برآمدن بازرگان، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. 15 روز بهمن سال 1357 همچنان التهاب و اعتصاب کشور را فرا گرفته است. از یک سو اعضای شورای انقلاب مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیری دولت موقت برگزیدند و از دیگر سو شاپور بختیار تهدید کرد که پاسخ شدیدی به این اقدام خواهد داد. سازندگی همزمان با دهه فجر به رویدادهای مهم آن روزها و روند انتخاب بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت پرداخته است. انتخاب بازرگان برای دست برداشتن غرب از حمایت شاه. شورای انقلاب چند ماه پیش از این جریانات در پاییز سال 57 به منظور رهبری جریان انقلاب اسلامی، هماهنگی مبارزات سپس انتقال مدیریت در پاییز 1357 شکل گرفت و فعالیت آن تا 2 بعد ادامه داشت. هسته اصلی این شورا با روحانیونی چون آیت الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، با هنر و بهشتی تشکیل شده بود. بعدتر افرادی چون احمد صدر، حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله صحابی و چند تن دیگر به آن پیوستند. مهمترین وظیفه شورای انقلاب فرهنگی در این مرحله، فراهم کردن مقدمات انتقال قدرت از حکومت پهلوی به نظام جمهوری اسلامی بود. بنابراین 15 بهمن مهدی بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کردند و امام خمینی هم آن را تایید کرد. مهدی بازرگان از اعضای جبهه ملی حدود 3 پیش از آن اتفاقات توسط امام به ترکیب اعضای شورای انقلاب اضافه شده بود. او سابقه خوبی در حمایت از دکتر محمد مصدق داشت و در کنار کار مبارزاتی و تجربه‌هایی که در کنار شخصیت‌های ملی مذهبی کسب کرده بود، در مسائل حقوقی و قضایی هم تسلط و تجربه اجرایی داشت. آیت الله مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی به واسطه همین پیشینه مهدی بازرگان را برای دوره‌گذار به عنوان رئیس دولت موقت پیشنهاد کردند تا انتقال قدرت با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین اثرگذاری انجام شود. علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری، اردیبهشت سال 1393 درباره این پیشنهاد به ماهنامه نسیم بیداری گفته بود: از سال 34 ایشان را می شناخت و با افکار و روحیات و شخصیت ایشان آشنا بود. شهید مطهری معتقد بود که آقای بازرگان، گرچه در برخی مسائل اعتقادی مثل بحث توحید و نبوت و معاد برداشت‌های ویژه خود را دارد و به نوعی دچار علم‌زدگی است که البته آن هم ناشی از عدم آشنایی مهندس بازرگان با فلسفه بود، یا اما فرد صادقی است. در موارد مختلف ایشان به نظرات آقای بازرگان درباره توحید، نبوت و معاد انتقاد داشت و با صراحت هم این انتقادات را بیان کرده است. از منظر دیگر هم انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر ناشی از زیرکی شهید مطهری بود، چون می‌دانست با این انتخاب آمریکا و غرب زودتر کوتاه خواهند آمد. به هر حال آنها وقتی می‌دیدند که فرد معتدلی قرار است نخست وزیر شود و این انقلاب انقلابی نیست که بخواهد مشکلات زیادی برای غرب ایجاد کند، راحت‌تر دست از حمایت شاه برمی‌داشتند. لذا شاید یکی از دلایلی که انقلاب ما نسبتاً به سرعت و با تلفات کم پیروز شد، همین انتخاب و تدبیر خوبی بود که شهید مطهری به کار گرفت. هاشمی رفسنجانی هم در کتاب خاطرات خود در این باره می‌نویسد: از ابتدا تصمیم بر این بود که روحانیت در امور اجرایی دخالت نکند. همه ما به این نتیجه رسیده بودیم که در این زمینه از نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی استفاده شود. بنابراین ما به عنوان اعضای شورای انقلاب پس از بحث و بررسی موضوع در جلسه مورخ 14 بهمن 1357 مهندس مهدی بازرگان را پیشنهاد دادیم. امام ملاحظاتی داشتند و از جمله می‌فرمودند: اینها حزبی‌اند و ایشان نمی‌خواستند به این اصول حزب را تایید کنند. در جلسه معرفی نخست وزیر، اعضای شورا و آقای بازرگان صحبت‌هایی داشتند. از جمله آقای بازرگان از روحیه و منش و شیوه کاری خودشان سخن گفتند، اما به یاد ندارم که ایشان شروطی برای پذیرش این مسئولیت مطرح کرده باشند. عامل مهم دیگری هم اعضای شورای انقلاب را به انتخاب آقای بازرگان ترغیب کرد که آن رابطه ایشان و بختیار بود که تصور می‌شد از حاد شدن مسائل و درگیری خونین جلوگیری خواهد کرد و انتقال قدرت را آسان می‌کند. بالاخره جبهه ملی و نهضت آزادی و اعضای آنان با هم روابط و سوابقی داشتند و این میتوانست در مذاکرات و گفتگوها مؤثر باشد. مخالفت بختیار و پیشنهادات او. متن حکم نخست وزیری بازرگان که پس از تعیین کلیات آن توسط امام خمینی با مشورت بازرگان، مطهری، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، یدالله صحابی، ابراهیم یزدی و چند نفر دیگر تنظیم و قرار شد مراسم معارفه مهندس بازرگان بعد از ظهر 16 بهمن ماه در آمفی تئاتر مدرسه رفاه برگزار شود. شاپور بختیار اما در برابر انتخاب نخست وزیر جبهه گرفت و گفت که آن وقتی که نخست وزیر اعلام شود ما هم میگوییم عمل متقابلمان چیست. او در آن شرایط همچنان خواستار مذاکره با امام خمینی بود، اما امام دوباره همان پاسخ قبلی را تکرار و تاکید کرد: فقط در صورتی بختیار را میپذیرم که از مقام خود کنارگیری کند. شاپور بختیار به هیچ وجه قصد کنارگیری نداشت و میگفت: در برخی مسائل و اصول نه با شاه سازش میکنم نه با خمینی، اجازه تشکیل دولت موقت را نمیدهم. در صورت فعالیت دولت موقت آن را توقیف میکنیم. او در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: درهای مذاکره با آیت الله خمینی همچنان باز است. جمهوری اسلامی برای من مجهول است. اقدامات دولت برای خاموش کردن انقلاب. تنها 3 روز پس از ورود امام خمینی به خاک ایران و در حالی که دیدارهای مردمی او در مدرسه علوی انجام می شد، کارمندان و کارگران سراسر کشور در اعتصاب به سر می بردند و برخی کارکنان ادارات و وزارتخانه های مختلف. وزیران و مدیران دولت را به محل کار خود راه نمی دادند. در دولت بختیار همچنان تحرکاتی برای جلب اعتماد مردم و حفظ حاکمیت پهلوی ادامه داشت. از جمله این که برخی از وزرای سابق، معاونان وزارتخانه ها، بعضی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران کل به جرم فساد مالی و سوء استفاده از بیت المال دستگیر شدند. خبرگزاری پارس ایرنا نوشت 200 نفر از وزرای سابق، معاونان وزارتخانه ها، بعضی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران کل از طرف دولت ممنوع الخروج شدند. این گونه اقدامات اما برای معترضان به نظام حاکم راضی کننده نیست و آن را سرپوشی بر خطاهای رخ داده تلقی می کنند. قرارداد 10 میلیارد دلاری خرید اسلحه از آمریکا لغو شد و روزنامه های وقت نیز اعلام کردند که برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور برداشت سپرده و پسنداز محدود شده است.